ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 11 آبان 1399. من رضا ولیزاده در 13 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله همراه با همکارانم تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو مرور میکنیم. همراه ما بمونید که خبرهای بسیاری داریم. پیش از هر چیز با مشروع خبرها آغاز میکنیم. از همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو.
سلام همراهان رادیو فردا. در شبانه روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران 434 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند که رکورد تازه‌ای در زمینه ارقام رسمی تعداد جانباختگان این بیماری در ایران محسوب می‌شود. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با بیان این خبر در روز یکشنبه گفت با این ارقام تازه شمار جانباختگان این بیماری در مجموع به 35298 تن رسیده است. او همچنین تعداد مبتلایان تازه را چنین اعلام کرد:
از دیروز تا کنون تعداد 7719 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
با این تعداد مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی به 620491 تن رسید. در روزهای اخیر آمار رسمی جانباختگان و مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران افزایش قابل توجهی یافته است. منابع مستقل در ایران همواره شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان کووید 19 در کشور را چندین برابر آمار رسمی ارزیابی می‌کنند. در همین باره محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، امروز گفت این سازمان با بررسی‌های میدانی در بیمارستان‌ها و محل‌های دفن افراد مبتلا به کرونا عددی حداقل 3 برابر آمار اعلامی را در زمینه مرگ و میر ناشی از کووید 19 کسب کرده است. او همچنین امروز متوسط مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران را 3 برابر میزان جهانی آن و بیش از 15% اعلام شده اعلام کرد. در این باره بیشتر خواهید شنید در این مجله نیمروزی، در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز در اعتراض به دستگیری 4 تن از همکارانشان در محوطه این مجموعه صنعتی تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، این کارگران با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد خواستار رهایی این کارگران شدند. برخی خبرها حاکی است که کارگران دستگیر شده پس از 3 روز بازداشت در شوش روز شنبه به زندانی در دزفول انتقال داده شدند. پیش از این روز پنجشنبه اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 4 فعال کارگری مجتمع نیشکر هفت‌تپه خبر داده بود. در این باره هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت خارجه ایران میگوید که برای انتقال اجساد خانواده ایرانی غرق شده در کانال مانش در حال انجام اقدامات لازم است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه اعلام کرد که اداره امور کنسولی ایران در پاریس پیگیر انجام اقدامات لازم برای تسهیل انتقال قربانیان این حادثه به ایران است. پیش از این رئیس اداره کنسولی وزارت امور خارجه در غرب کشور در این باره گفته بود که وزارت خارجه از منابع مالی برای بازگرداندن اجساد خانواده ایران نژاد برخوردار نیست. این سخنان واکنش اعتراضی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته بود. در جریان واژگونی یک قایق حامل 27 پناهجو در کانال مانش که در تلاش برای رسیدن به خاک بریتانیا بودند، دست کم 5 ایرانی از یک خانواده از جمله 3 کودک جان خود را از دست دادند. و هزاران تن از شهروندان تایلند در حمایت از نهاد سلطنت و پادشاه این کشور امروز در بزرگترین تظاهرات خود به خیابان‌های بانکوک آمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گرد همایی در پاسخ به تجمعاتی صورت گرفت که از سوی دانشجویان مخالف پادشاه تایلند از اوایل تابستان امسال بارها در پایتخت این کشور برگزار شده است. مخالفان حکومت سلطنتی تایلند میگویند قدرت پادشاه در این کشور بسیار زیاد و هزینه‌هایی که از مالیات مردم صرف زندگی شخصی و کاخ او می‌شود بالاست. نخست وزیر فعلی تایلند که با یک کودتا علیه نخست وزیر پیشین به قدرت رسیده، تظاهرات ضد سلطنتی را از ماه گذشته ممنوع و برخی از رهبران معترضان را دستگیر کرده است.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر. در ادامه مجله بعد از ظهر، رئیس شورای شهر تهران میگوید اگر اقدامی برای مهار کرونا نشود باید منتظر سونامی و فاجعه انسانی در آذر ماه بود. انتقال گسترده تجهیزات سنگین نظامی و دو تیپ از نیروهای ارتش و سپاه به شمال ایران، همزمان محمد جواد ظریف درباره حضور بقایای داعش در جنگ قره‌باغ هشدار داد.
این یک جنبه نمادین داره برای اینکه ایران بگه که اگر که جنگ بخواد حالت نیابتی به خودش بگیره، بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه تصویر روشنی از آینده داشته باشه، ایران در جایگاهی هست که دخالت بکنه.
و امروز کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به بازداشت 4 کارگر این مجتمع صنعتی تظاهرات کردند. همه اینها و البته بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. همزمان با افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از کرونا، کشورهای مختلف در سراسر دنیا محدودیت‌هایی را برای مهار همه‌گیری بیماری کووید 19 در نظر گرفتند. در ایران برخی مقام‌ها از جمله رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی گفته است اگر محدودیت‌های جدیدی در نظر گرفته نشود، به زودی با یک سونامی مواجه خواهند شد. همکارم سپیده بهکام خبرها در این زمینه رو دنبال کرده و از طریق خط ارتباطی برنامه با ما. سپیده، آخرین خبرها چه هست؟
رضا، امروز هم یک رکورد جدید ثبت شد. بالاترین شمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا در آمارهای رسمی ایران 434 نفر اعلام شد. این بیشترین میزان مرگ و میر هست که تا الان از ابتدای شیوع کرونا ثبت شده. رکورد قبلی 415 نفر بود که در هفته گذشته ثبت شد. تازه همین آمارها هم محل تردید جدی هست. آمارهای واقعی گفته میشه تا چند برابر این آمارهایی هست که اعلام میشه. به عنوان نمونه، محمد حسن آصفری نماینده مجلس گفته برخی از جانباختگان کرونا در روستاها هستند که اونها در آمار فوتی‌ها اصلا به شمار نمیان. اونچه که هست، افزایش شمار مرگ و میر در ایران بسیار نگران کننده است. امروز محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی گفته مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران فاجعه است. ایران جزو 5 کشور پرتلفات دنیاست و او گفته در حالی که میزان مرگ و میر در میان بیماران بستری شده کرونا در کشورهای دیگر 2.5% هست، این میزان در ایران 15% هست. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران همونطور که تو اشاره کردی گفته که به زودی شاهد یک سونامی یا فاجعه انسانی خواهیم بود در آذر ماه. گفته کشته‌های کرونا حتی از تلفات انقلاب و جنگ هم بیشتر بوده و باید به سرعت در واقع اجرایی بکنه دولت تعطیلی 2 هفته رو. چرا دولت و مسئولان همیشه چند گام عقب‌تر هستن؟ آقای محسن هاشمی گفته. البته در مورد تعطیلی‌ها معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت کرونا گفته که پیشنهاد تعطیلی 2 هفته تهران به کمیته امنیتی ستاد داده شده و در حال بررسی هست. پیشتر البته که محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده بود، مثل تعطیلی اصناف که روز گذشته هم اعلام شد 1 هفته تمدید شده، یا دورکار شدن 50% کارمندان دولت، اما احتمالاً این مربوط به بخش خصوصی نشده یا حالا بخش خصوصی رعایت نمی‌کنه، چون در عمل چیزی که در تصاویر ما می‌بینیم این هستش که هنوز سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه متروها شلوغ هست و حتی تغییر زیادی نکرده با دوران پیش از کرونا. رضا، اونطور که کارشناسان میگن و البته ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت هم در یک برنامه تلویزیونی گفته، دست کم این وضعیت رو ما تا 1 سال دیگر باید شاهدش باشیم. آقای حریشی گفته که مرگ و میر مبتلایان به کرونا در مجموع در ایران بین 10 تا 18% هست. بشنویم صدای آقای حریشی رو.
به نخده آمار 385 یا 415 که چند روز پیش افتاد، یه زنگ خطر و هشدار شدیدی که ما هممون باید رفتارمون رو تغییر بدیم. من همینجا هم خیلی شفاف و واضح خطاب به ملت میگم، حداقل برای یک سال آینده تمام نیمکره شمالی که ما هم هستیم به طور جدی درگیر این بیماری خواهند بود و ما در این یک سال حتما باید رفتارامون رو بیشتر تغییر بدیم.
رضا ایرج حروشی معاون وزیر بهداشت بعد از این صحبت‌ها استان‌های یزد، ایلام، مرکزی و آذربایجان غربی رو به عنوان استان‌های نام برد که بیشترین میزان مرگ و میر در اونها ثبت شده. رضا،
به نظر میرسه باقی کشورها هم اوضاعی خیلی بهتر از ایران ندارن. سفیده، سایر کشورها چطور دارن این شرایط رو مدیریت میکنن؟
در کشورهای دیگر هم محدودیت‌های اعمال شده، از جمله اینکه در بریتانیا اعلام شد که قرنطینه 4 هفته‌ای در سراسر کشور قرار هست اعمال بشه تا 2 دسامبر. البته گفته شد که برخلاف اون ابتدای شیوع کرونا، مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها اجازه فعالیت دارند. در اتریش مقررات منع تردد از ساعت 8 شب تا 6 صبح برقرار شده. کافه‌ها و رستوران‌ها فقط اجازه تحویل غذا رو دارند. این محدودیت تا 1 ماه اجرا میشه. چون این چیزی تقریبا مشابهش در جمهوری چک که ما زندگی میکنیم برقرار شده. از 9 شب به بعد مردم بیرون نمیان، فقط مگر اینکه سر کار بخوان برن یا تا محدوده 500 متری میتونن برن اگر سگ دارن. در پرتغال از مردم خواسته شده بجز برای کار، رفتن به مدرسه و موارد ضروری از خانه بیرون نیان. و فقط آمار کلی جهان رو هم اعلام میکنم و تمام میکنم. در حال حاضر در سر تا سر دنیا نزدیک به 46.5 میلیون مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده و شمار کشته شده ها هم از 1.2 میلیون نفر عبور کرده.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام بود که از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان برای ما میگفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با هشدار درباره حضور بقایای داعش در منطقه قره‌باغ گفته است تقریبا مطمئنند که نیروهای تروریستی در میانه درگیری‌ها حاضر بودند و این اقدام به صلاح هیچ کس نیست. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است که ایران این موضوع را به اطلاع کشورهای آذربایجان و ارمنستان، ترکیه و روسیه رسانده است. پیش از این ارمنستان دولت ترکیه را متهم کرده بود که با اعزام شبه نظامیان دخیل در جنگ داخلی سوریه به حمایت از آذربایجان پرداخته است. مقام‌های دولت ترکیه و آذربایجان این موضوع را رد کردند ولی فرانسه و آمریکا آن را تایید می‌کنند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی و سیاسی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند، و از او درباره زوایای جدید جنگ قره‌باغ در حرف‌های وزیر خارجه ایران پرسیدم. تورج عطابکی،
صحبت‌های آقای ظریف رو من در راستای تأیید و تأکید بر مواضع ایران در سفری که آقای عراقچی به منطقه داشت، به قفقاز جنوبی، به مسکو و آنکارا می‌بینم، و اینکه ایران مصره که طرحی که پیشنهاد کرده، که البته جزئیات طرح رو هنوز نمی‌دونیم اما به تلویح میتونیم حدس بزنیم اینجا اونجا اشاراتی بشه بهش شده، این طرح چه طرحیه، در این راستا من میبینم. و در مورد اشاره‌ای هم که آقای ظریف در مورد گروه‌های تروریست در این منطقه نقششون اشاره داشتن، من این رو یک اسم رمز میبینم در راستای نگرانی‌های جمهوری اسلامی برای اینکه این جنگ طولانی تر بشه و حالت نوعی دخالت نیروهای دیگر هم در منطقه پاشون رو بکشه و ابعادی پیدا کنه که جمهوری اسلامی قابل پیشبینی نمیتونه بکنه.
اسم رمز این نگرانی به نظر میرسه که به این ترتیب در واقع گشوده شده که باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما ایران تصاویر ویدیویی از انتقال گسترده تجهیزات سنگین نظامی ایران به نقاط مرزی در شمال ایران منتشر کرده و گزارش داده که تیپ پیاده 321 ارتش و تیپ مکانیزه سپاه هم در این مناطق مستقر شدند. به نظرتون این فقط جنبه دفاعی و بازدارنده داره یا ممکنه ایران پا رو از این فراتر هم بگذاره؟
من گمان میکنم که نخست این یک جنبه نمادین داره برای اینکه ایران به یک اگر که جنگ بخواد حالت نیابتی به خودش بگیره بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه تصویر روشنی از آینده داشته باشه، ایران در جایگاهی هست که دخالت بکنه و نظری که در حقیقت سرزمین های بخش های شمالی ایران مورد تعرض گروه های متخاصم قرار ببینه. همینجا اشاره کنم که وقتی آقای عراقچی در این سفر با نمایندگان با مقامات جمهوری آذربایجان، ارمنستان و آذربایجان و ترکیه ملاقاتی داشتند، همچنان بر مواضع ایران پای کوبیدن و هنوز منتظر این هستند که ببینن واکنش این مقامات، واکنش این کشورها به طرح ایران چگونه است. در این زمینه که انتظار میکشه، در فاصله ای که انتظار میکشه جمهوری اسلامی تا واکنش در خور رو به این طرح ببینه، به نقل انتقال هایی از این دست داده که یک بار دیگه تاکید کنه که جمهوری اسلامی موضع انفعالی نداره و به جد معتقده که باید نقطه پایانی بر این منازعه گذاشته بشه.
آقای عطابکی، تا به حال 4 پیمان آتش بس در هفته های گذشته زیر پا گذاشته شده. عباس عراقچی، از روز جمعه در یک رشته سفر اشاره هم کردید، چون ما به ارمنستان، آذربایجان، روسیه و ترکیه رفته، دیدارها و گفتگوهایی داشته با مقامهای وزارت خارجه این کشورها و از طرح ایران برای ایجاد آتش بس در منطقه قره‌باغ صحبت کرده. همزمان آقای عراقچی میگه میانجیگران خارجی هیچ اراده و علاقه جدی برای کمک به پایان جنگ قره‌باغ ندارن، از جمله گروه مینسک. حالا به نظر شما طرح خود ایران چی میتونه باشه که ممکنه به دیگر طرح‌ها مزیت داشته باشه و یا ایده است که به ذهن دیگران نرسیده؟
نخست اینکه به داوری من طرح ایران به طور کلی گروه مینسک کنار میگذاره، به نقش کشورهای منطقه ایران، روسیه و ترکیه در حفظ آتش بس و حفظ اجرای طرح پایان به این مناقشه تاکید داره. این نخست اینکه ایران فکر میکنه این منطقه دستخوش تحول، دستخوش بسیار چالش‌های عظیمی هستش و کشورهای منطقه باید به این مسئله بپردازن. در گام‌های بعدی جمهوری اسلامی اصرار داره که ترکیه باید نقش داشته باشه اینجا. این رو آقای عراقچی به تلفیح گفتن که ما نمیتونیم نقش ترکیه رو نادیده بگیریم، هرچند که جمهوری ارمنستان با داشتن نقشی برای ترکیه در این زمینه مخالفه، اما جمهوری آذربایجان با طرح 2-2 به نوعی به تلویح به طرح آقای عراقچی پاسخ مثبت دادن. 2-2 به این معنا که روسیه و ترکیه باید حضور داشته باشند در کنار آذربایجان و ارمنستان و البته نقش بسیار بسیار کوچکی هم به ایران باید بخشید که نقش میانجی رو در این میان بازی کنه.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی و سیاسی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند. در آمریکا روزهای سرنوشت ساز انتخابات همچنان پیش رو هستند. دو نامزد اصلی این رقابت‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی و نامزد حزب جمهوری خواه و رقیب دموکرات او جو بایدن، همچنان در ایالت‌های مختلفی دارن با همدیگه رقابت می‌کنن. در این باره بشنویم گزارش محمد زرقامی رو.
تنها 3 روز تا انتخابات سرنوشت ساز آمریکا باقی مانده و فعالیت‌های دو نامزد اصلی این انتخابات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و رقیب دموکرات او جو بایدن، سرعتی خیره کننده گرفته است. در حالی که بیش از 90 میلیون نفر آرای خود را زودتر به صندوق ریخته و یا پست کردند، همه چیز از یک دو قطبی شدید در بین آمریکایی‌ها حکایت می‌کند. چرایتی که هر دو نامزد را بران داشته تا انرژی خود را برای رای دهندگانی هزینه کنند که همچنان بین این دو قطبی بلا تکلیف ماندند. کافیست به آمار ارائه شده درباره میزان آرای پیش از موعد این انتخابات در قیاس با دور اول انتخاب دونالد ترامپ نگاهی بیندازیم. چیزی در حدود 65% کل آرای ریخته شده به صندوق نسبت به انتخابات سال 1395 خورشیدی. با وجود رکورد شکنی دوباره کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ روز شنبه در 4 نقطه از ایالت کلیدی پنسیلوانیا به برنامه‌های انتخاباتی خود ادامه داد. به نوشته رویترز، هدف رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه تأثیرگذاری بر آرای مستقلان در حومه شهر فیلادلفیا و مناطق غرب ایالت پنسیلوانیا است. جایی که او در میان جمعیت انبوهی از هواداران خود وعده داد که با پیروزی در پنسیلوانیا کار یکسره خواهد شد. چهار سال پیش هم دونالد ترامپ با اختلاف اندکی در این ایالت به پیروزی رسید. دونالد ترامپ در دو روز باقی مانده هم می‌خواهد در 10 تجمع دیگر شرکت کند. اما رقیب دموکرات آقای ترامپ جو بایدن که در میشیگان به همراه باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در تجمعی جمع و جورتر شرکت کرده بود، بار دیگر سیاست‌های آقای ترامپ را در مدیریت مقابله با ویروس کرونا نکوهش کرد. به گفته ی جو بایدن، آقای ترامپ پزشکان را متهم کرده است که آمدانه و برای کسب درآمد بیشتر باعث مرگ بیماران کرونایی شدند. او گفت کادر درمان برای نجات جان شهروندان هر روز در محل کار خود حاضر می‌شوند. دونالد ترامپ باید حمله به آنها را متوقف کند و به کار خودش بپردازد. آقای بایدن به ظاهر و بنابر نظرسنجی‌های داخلی در بسیاری از ایالت‌ها پیشتازی قابل توجهی دارد، اما وقتی به ایالت‌هایی می‌رسیم که نقشی تعیین کننده در سرنوشت پیروز این رقابت انتخاباتی دارند، این فاصله کمتر می‌شود. در حالی که کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با شدت و حدت از سوی دو نامزد پیگیری می‌شود، خبرگزاری‌ها از درگیری پلیس با گروهی از معترضان به نژادپرستی در یکی از شهرهای کوچک کارولینای شمالی خبر دادند که منجر به بازداشت 12 نفر از جمله یک خبرنگار شده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد به انگیزه گذشت 1000 روز از زندان 7 فعال محیط زیست در زندان‌های جمهوری اسلامی، فروم ایرانیان دموکرات در آلمان در نامه‌ای سرگشاده از مارکو لامبرتیتی، مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش، خواسته برای آزادی این 7 زندانی تلاش کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در اوائل بهمن ماه 3 سال پیش، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی، سام رجبی، هومن جوکار و کاووس سید امامی، 8 فعال محیط زیست، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به تام جاسوسی بازداشت و محاکمه شدند. 2 هفته پس از دستگیری این 8 تن در 21 بهمن 96 از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اعلام شد کاووس سید امامی، یکی از این فعالان محیط زیست، در زندان خودکشی کرده. ادعایی که با ظن و بدگمانی روبرو شد. طی نزدیک به 3 سالی که از زندان این فعالان محیط زیست می گذرد، بارها مجامع جهانی حقوق بشر، سازمانها و نهادهای تخصصی و همچنین شخصیتها خواهان آزادی این 7 تن شدند که تازه ترین حرکتها در این راستا اطلاعی است که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده و در آن یادآور شده این فعالان زیست محیطی تنها به دلیل فعالیتهای صلح‌آمیز زشان در حفاظت از محیط زیست زندانی شدند. از سوی نهادی در آلمان هم به نام فروم دموکراتیک ایرانیان به انگیزه گذشت 1000 روز از زندان 7 فعال محیط زیست در زندانهای جمهوری اسلامی در نامه ای سرگشاده از مارکو لامبرتینی، مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش و همچنین نماینده این سازمان در آلمان، خواسته برای آزادی این 7 زندانی در ایران تلاش پیگیر کند. بهروز اسدی، سخنگوی فروم ایرانیان دموکرات در آلمان، درباره خواسته هایی که در این نامه سرگشاده مطرح شده اینطور به رادیو فردا گفته:
خواست ما از آقای مارکو لامبرتینی و مسئول این سازمان در آلمان آقای ابهارد براندس این بوده که هر کاری از دستشون برمیاد در رابطه با این 7 زندانی فعال محیط زیست انجام بدن برای آزادی این زندانیان. این 7 نفر بخشی از زندانیان سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی در زندان هستند و به اسارت گرفته شدند و این 7 زندانی فعال محیط زیست زیست متاسفانه به جای اینکه در محیط زیست خدمت بکنن، الان بیش از 1000 روس هست که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برن و از هیچ گونه امکاناتی برخوردار نیستند. در این دوران کرونایی و حتی یک نفر از اینها زندانیان محیط زیستی آقای سام رجبی بوده که به ویروس کرونا مبتلا شده بود و پس از انتقال از بیمارستان دو مرتبه به زندان انتقال پیدا کرده. نه تنها این زندانیان بلکه هزاران زندانی دیگر، کسانی که برای دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در ایران به پا خواستند، در زندان‌ها گروگان گرفتند. سیاست رژیم بر این استش که این زندانیان سیاسی رو به زندان‌های دیگر انتقال بده و سیاست رعب و وحشت و ترس رو ایجاد بکنن. نمونه آخرش خانم نسرین ستوده استش که ایشون رو به حالت انتقال تبعید کردن به زندان قرچک و گفتن که مابقی زندان را ایشون باید در زندان قرچک بگذرونه و یک نوع فشاری استش که به خانم نسرین ستوده و امثال خانم نسرین ستوده وارد شده است.
فروم ایرانیان دموکراتیک در آلمان پیش از ارسال نامه سرگشاده به مارکو لامبرتینی، مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش، در حرکتی نمادین برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی نیز تصویر بزرگی از نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، در مقابل تئاتر مرکزی شهر ماینز در غرب آلمان نصب کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در دومین روز تجمع خود خواستار آزادی 4 تن از نمایندگان کارگران این شرکت شدند. کمی پیشتر از همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه در مورد بازداشت این 4 نماینده کارگران هفت‌تپه پرسیدم.
داستان در حقیقت تا جایی که ما میدونیم از روز پنجشنبه شروع شد. تعدادی از کارگران از جمله همین 4 نماینده کارگران، آقایان بهمنی، عباسی منجزی، هیبری و ممبینی، تلاش کرده بودند که شماری از مدیران کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه رو از محوطه شرکت بیرون بکنند. البته چیزی که در خود سایت‌های کارگری اومده اونها رو به بیرون از شرکت راهنمایی بکنن. عکسی هم منتشر شده بود که تنشی هم از قرار معلوم در اونجا وجود نداشته. اما زور همان روز یگانه ویژه نیروی انتظامی وارد شرکت میشه و این 4 نماینده کارگران رو بازداشت میکنه. این رو هم بگم که همین 4 نماینده کارگران اضافه حقوقشون در ماهای گذشته به دستور خود کارفرمای خصوصی شرکت، یعنی امید اسدبگی، پرداخت نشده بوده. این موضوع، یعنی بازداشت کارگران، نمایندگان کارگران، اعتراض کارگران رو به همراه داشت. در نهایت دیروز شماری از اونها تجمع کردن در مقابل دفتر مدیریت و امروز هم تجمع داشتن. چیزی هم که کانال مستقل کارگران هفت‌تپه میگه، گفته که این بازداشت‌ها در پی تماس تلفنی امید اسدبگی، کارفرمای خصوصی شرکت، با دادستان شوش صورت گرفته. و این رو هم باز اشاره بکنم که پیشتر مقام‌های قضایی شهرستان شوش و همینطور استان خوزستان متهم شدن از سوی کارگران به اینکه زد و بند دارن با کارفرمای خصوصی شرکت. آخرین خبر هم اینه که این 4 نماینده کارگران دیروز شنبه به زندان دسفود منتقل شدند. از وضعیتشون خبری در دست نیست و همچنین دلیل بازداشتشون اعلام نشده از سوی مقام‌های قضایی.
روزبه، به امید اسدبگی اشاره کردی. قرار بود آقای اسدبگی تا پایان آبان ماه خلعیت بشه، برکنار بشه. در این حال به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم. الان وضعیت مالکیت شرکت به چه صورتی؟ آیا روند خلعیت شروع شده؟
خب در حقیقت از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفته در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی و نه حتی پول نقد، یعنی کاملش رو بخوام پرداخت کنن، در که صورت گرفت، اعتراض کارگران رو به همراه داشت، چون وضعیت شرکت از همون موقع رو به خرابی گذاشت. هر بار چند ماه حقوقشون و مزایاشون به تعویق میافتاد، اونها باید تجمع میکردن که یکی دو ماهش رو پرداخت بکنن. خواست اصلی کارگران این هستش که یا شرکت نیشکر هفت‌تپه لغو خصوصی سازی بشه، به دولت واگذار بشه و با تحت نظارت کارگران اداره بشه، و اینکه به خود کارگران واگذار بشه به صورت مثلا شرکت تعاونی، که خب دولت تا به حال زیر بار این نرفته. البته اینجا این رو باید بگم که دیوان محاسبات کشور چند هفته پیش اعلام کرد که باید تا پایان آبان ماه خلعیت بشه از امید اسدبگی، ولی اینطور که از صحبت‌های هفته گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت، به عمل میاد، قرار نیست که چنین کاری صورت بگیره، چون گفته اگر بخواد اینطوری بشه ارکان کشور که سر جاش نمیمونه. قبلا هم دولت متهم بود به حمایت از امید اسدبگی از طریق یک غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که متهم از خودش و همسرش 225,000 دلار پول از امید اسدبگی گرفتن در ماجرای 1.5 میلیارد دلار سوء استفاده‌ای که متهم از امید اسدبگی، و در این حال حتی اسحاق جهانگیری هم متهم شده که از طریق برادرش در ارتباط با این شرکت بوده. اسحاق جهانگیری البته این اتهامات رو رد کرده و همینطور غلامرضا شریعتی. الان فعلا در حقیقت متصور نیست وضعیتی برای اینکه آیا اون در پایان اوباما تعلیت میشه یا نه.
روزبه بلحری بود همکارم. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها 5 عصر به وقت ایران.